بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين درخت وجود انسان هم نیازمند به زمین پاک و هم نیازمند به باغبانی متخصص هنرمند و آشنای به اون چه که به خیر درخت و اون چه که برای درخت زیان داره، ضرر داره و خسارت باره. و هم نیازمند به عناصر نیرومند و قدرتمند و پاکیه که درخت رو تغذیه کنه، برای این که درخت به ثمرات الهی که براش قرار داده شده بنشینه و بعد از عبور دادن این درخت از دنیا آمادگی در اون درخت باشه که او رو در بهشت پروردگار بنشانن. تمام این واقعیاتی که در رابطه با درخت وجود انسان شنیدید در کتاب خدا قرآن مجید و روایات مطرح. البته این درخت مانند بقیه موجودات نیاز داره برای رسیدن به اهدافی که براش تعیین شده بستر پرقیمت زمان رو طی بکنه و باغبان و خود درخت که وجود انسانه از این زمان لحظه به لحظه به نفع درخت سود ببره و این فرصت عظیم زمان رو به نفع درخت غنیمت بشماره. اگر این فرصت با عظمت توجهی بهش نشه و غنیمت دانسته نشه، قرآن می‌فرماید پایان کار این درخت خسارت. اتفاقا قرآن مجید برای بیان این خسارت به زمان هم قسم یاد کرده. بعد از آیه شریفه بسم الله فرموده والعصر، به زمان قسم، به روزگار قسم. ان الانسان لفی خسر، انسان غرق در خسارت. یه مستمعی بعد از شنیدن این آیه از زبان پیغمبر عظیم الشأن اسلام بلند شد و به پیغمبر عرض کرد من کیفیت ضرر کردن انسان رو و خسارت خوردن انسان رو در این آیه نمیفهمم. چگونه انسان زیان میبینه، خسارت میبینه؟ پیغمبر در جواب او فرمودند فی نقصان من العمر، در کاهش یافتن زمان، کم شدن عمر و از بین رفتن این فرصت گرانبهایی که یک بار بیشتر به انسان داده نمیشه. یه قطعه زیبایی رو درباره عمر امیرالمؤمنین دارن که شنیدنش برای همه ما لازمه، چون در این قطعه مطالب مهم دیگری رو هم حضرت اشاره میکنن. من متن قطعه رو براتون از نهج البلاغه شریف میخونم. امام علیه السلام میفرمایند، ببینین کسی داره حرف میزنه که به همه حقایق آگاهی داره و خودش پرثمرترین شجره انسانیت. خدا فقط میدونه که درخت وجود امیرالمؤمنین چقدر سود داره، نه تنها در دنیا بلکه در برزخ، در آخرت. یه روایتی رو نقل میکنن که من فکر میکنم این روایت رو اولین بار خودم در کتاب مشارق دیدم، اسمش پیش برادران اهل علم با شوارق اشتباه نشه. شوارق یک کتاب عرفانی فلسفیه، مشارق یک کتاب روایتیه. راوی میگه امیرالمؤمنین با یه تعدادی از دوستانشون یه روز از کوفه اومدن بیرون و در حاشیه شهر کوفه نشستن تو بیابون. به دوستانشون گفتن که شما دارید این بیابون رو نگاه میکنید، چی به نظرتون میرسه؟ گفتن چیزی به نظر ما نمیرسه. امام فرمودن اما به نظر من میرسه. گفتن چی به نظر مبارکتون میرسه؟ فرمودن یه شطوری، یه جنازه ای رو روش بستن، یه نفر مهار شطور دستشه، داره شطور رو میاره، یه نفرم پشت سر شطور داره شطور رو میرانه. سه روز دیگه هم میرسن اینجا. حالا ما میریم کارامون رو انجام میدیم، سه روز بعدم میرسیم میاییم که اون شطور رو با اون جنازه و با اون کشاننده و رانندش ببینیم. شطور با جنازه رسید. امیرالمومنین سوالاتی کردن فقط به خاطر این که دوستانشون بشنون. خودشون که اصل داستانو میدونستن چیه. به اونی که مهار شطور دستش بود فرمود کی هستی؟ گفت پسر این میت. اون آقایی که از پشت سر شطور رو میرونه اون کیه؟ گفت برادرم. چی شده؟ این جنازه مال کجاست؟ کیه؟ گفتن که پدرمون. چند روز قبل در منطقه یمن که بیش از 1000 کیلومتر تا کوفه فاصله داشته، در حال احتضار بود، ما دوتا برادر رو صدا کرد. گو من یقینا مردنیم. حالا یا امشب میمیرم یا فردا میمیرم، ولی من مردم، من رو در یمن دفن نکنید. زحمت هم داره جنازه منو بخواین انتقال به جای دیگه بدین، اما من از شما درخواست میکنم این زحمت رو تحمل بکنید، جنازه منو انتقال بدین به یه بیابونی نزدیک کوفه. در آینده در این بیابان کسی دفن میشه؟ این ثمر درخت وجود علی. کسی دفن میشه که اگر روز قیامت از پروردگار عالم بخواد خدایا من علاقه دارم به خاطر من اولین و آخرین رو ببخشی و یه نفر رو نبری جهنم، در جا خدا قبول میکن. یعنی یه نفر اینقدر درخت وجودش ثمر پیدا میکنه که اگر قیامت به اولین و آخرین تقسیم بکنن، از خیر وجود او یک نفر جهنم نمیره، یه مثقالم بعد این تقسیم از خودش کم نمیشه. چون اگه خودش کم بشه، خب از عنایت خدا کم میشه ازش. این توان انسانه، این حقیقت اتفاق افتاده، شده. وقتی که این حقیقت اتفاق افتاده و شده، من دیگه نمیتونم بگم درخت وجود من نمیشه دارای یک ثمر عام بشه که دیگرانم از این درخت وجود من بهره مند بشن. خداوند متعال ما رو نه اسیر آفریده، نه محبوس، نه خوش، آزاد آفریده، درخت آفریده، منابع زیادی هم در اختیارمون قرار داده. ما میتونیم در طول زمان تبدیل به شجره طیبه‌ای بشیم، اصلها ثابت و فرعها فی السماء. شما ببینید ما یه تعدادی جمع شدیم در شهر قزوین، این جلسه رو برپا کردیم، یه مجموعه، البته با عشق و شوق و ایمان یه فردی که از دنیا رفته و حالا باقی ماندگانش دارن این کار رو میکنن، اما اونا یه قسمت این جلسه رو میتونن برپا بکنن. خب یه دیگه هم باید بیان کمکهای دیگه به جلسه بدن تا برپا بشه. یه گوینده هم یه گوشه یه کار رو به عهده میگیره، همه یه کار که به عهده گوینده نی، گوینده هم یه شریک با بقیه است. یعنی گوینده هم در برپای این مجلس با اونی که چای درست میکنه، اونی که مردم رو راهنمایی میکنه، اونی که چراغ روشن میکنه، اونی که بلنگو رو در اختیار داره و اونی که 3 ساعت مونده به جلسه میاد فرش رو جارو میکنه، اونی که فرش اینجا رو تهیه کرده، یه مجموعه اومدن این کار رو کردن. خب این ثمر عام داره، یکی میاد توبه میکنه، یکی میاد از بی‌نمازی در میاد، یکی میاد از لقمه حرام میبره، یکی میاد از روابط نامشروع دست بر میداره، یکی میاد که 10 سال پول مردمو نداده میره پول مردمو میده. ما موج منفعت جلسه رو نمیتونیم دنبال بکنیم که تا کجا میره. این مجموعه الان یه شاخه درخت وجود یه تعدادی انسانه. یکی قسمت مادی مجلس رو تأمین میکنه، یکی قسمت کاری رو، یکی قسمت گفتاری رو، مجموعه یه شاخه ای رو از درخت وجود انسان تشکیل دادن با ثمرات. ما نمیتونیم ارزیابی بکنیم ثمراتش. ساعت 6 بعد از ظهر بود، منزلی که من در شهر هستم تلفن زنگ زد، گفتن از ژاپن شماره میخوان. خواه از اینجا تا ژاپن با طیاره 8 ساعت 9 ساعت راه، نزدیک 10 دقیقه تلفنی صحبت میکرد، میگو جوانم، اهل قزوینم، اولین بار که از مجلس مسجد النبی محرومم، ولی تاریخشو میدونم که الان این جلسه برپاست، اومدم اینجا. اگر اون جلسه رو ندیده بودم و تغذیه نشده بودم، 10 روز اینجا نمیگذشت که یکی از بیدینای نمره 1 بودم. و حالا از مردم اون جلسه درخواست دارم برای سلامت برزخ و آخرت من دعا بکنم، کاری دیگه هم ندارم. و بعدم آدرس اینترنت خود ما رو گرفت، خیلی هم خوشحال شد. گفتم الان رو اینترنت طبق این آدرس 120 سخنرانی ماه مبارک رمضان و دهه عاشورا است، دعای عرفه است، دعای کمیل هست. از خوشحالی داشت سکته میکرد، به گریه نشست. گفتم ما دیگه از امشب به بعد باید بقیه ایرانی ها رو، مخصوصا بیدین ها رو جمع بکنیم، بیان بیشینن به تدریج این منبر ها رو گوش بدن، بلکه گمراهانه ما هم در اینجا هدایت بشن. میشه ثمر داد یا نمیشه؟ میشه. میشه یه جوری ثمر داد که جهانی بشه؟ بله میشه. امیرالمؤمنین ثمر وجودش این مقداره که اگر قیامت از خیر وجود او به اولین و آخرین تقسیم بکنن، تمام اولین و آخرین نجات پیدا میکنن. از خود امیرالمؤمنین هم هیچی کم نمیاد، الا اینه که امیرالمؤمنین نمیتونه قیامت درخواست بکنه اولین و آخرین رو خدا نجات بده، برای اینکه یه عده‌ای به دست خودشون خود رو از انسانیت در آوردن، اونا نمیتونن مشمول رحمت خدا بشن. داستانشون داستان همون بزرگواریه که معروف نقل میکنن، میگن اومد به امام صادق گفت دستتونو بذارین تو دست من. امام ششم دستشو گذاشت، خیلی با محبت گفت با من عهد کن قیامت از من شفاعت کنی. فرمود نه، تو اول با من عهد کن آدم وارد قیامت بشی، سگ و خوک و میمون و گاو و اینا نباشی که من بتونم تو رو شفاعت کنم. من چرا اول با تو قرارداد ببندم؟ این قراردادو تو باید با من ببندی. این ثمر وجود امیرالمؤمنین. حضرت فرمودن باباتون راست گفت، در آینده نزدیک در این بیابان قبر من قرار خواهد گرفت و باباتون خوب میشناخته منو و وضع منو و آبروی منو و قیامت منو، و اشاره کردن کجا دفنش کنید که فکر میکنم الان قبر اون پیرمرد افتاده تو ذریح امیرالمؤمنین. این درخت عجب درخت پرقیمتی. حوصله داشتین به دیوان شمس که مربوط به جلال الدین مراجعه میکردین، تو خیلی از غزلیات عالمانه و عارفانش مسئله درخت بودن وجود انسان رو از طریق قرآن با ثمراتش بیان میکنه. خب این درخت یه زمین پاک میخواد، ولبلد و طیب و یخرج و نباته به اذن ربه، که دیشب براتون عرض کردم میدونید ما تو درخت ها جا به جایی هم داریم، اول دانه رو میکارن، بعد درش میارن تو گلدون میذارن، بعد مدتی رو زمین مینشوننش، بعد پیوند بهش میزنن، بعد از اون زمین جای دیگرش میبرن. ما یه تعداد زمین رو در هر صورت باید عبور بکنیم. صلب پدر رحم مادر، خونه است، مدرسه است، دانشگاه، بازار، اجتماع، همه اینا رو باید همه با هم کمک بکنن پاک نگردارن. همه باید کمک بکنن. وای به حال کسانی که این زمینهایی که مربوط به درخت وجود انسان آلوده کنن، وای به حالش. سینما، تلویزیون، رادیو، روزنامه ها، حزب ها، دار و دسته ها، اینا خیلی باید مواظب باشن. اینا از عواملی هن که اگر مواظبت نکنن زمین های جای این درخت رو آلوده میکنن و درخت وقتی بالا میاد تو این زمین ها، قرآن میگه والذی خبث لا یخرج الا نکدا. یه درخت به درد نخور بی ثمر و بسیار کم مایه به وجود میاد، به درد هیچ چی نمیخور. یه سایه خالی هم نداره که کسی بیاد زیر این سایه بشه. درختی شرور، ستمکار، ظالم، مزاحم بار میاد تو سرزمین ناپاک، اون وقت این درخت اندیشش ناپاک، نیتش ناپاک، زبانش ناپاک، حتی گاهی ناپاکی زبان انقدر شدیده که دیگر دوستان و هم پالکیاش هم بهش حمله میکنن که خیلی دیگه ناپاک داری میگی. مثل حمله که دیروز تو مجلس به یکی از وکلای این منطقه کردن، یه مطلب بسیار ناپاک آلودهی که نشوندهنده کمال بیتربیتی این فرد بود، تو بلنگوی خانه ملت علیه حوزه علمیه قم زد. رفیقای خودشم طاقت نیوردن این آلودگی رو، داد اونام بلند شد. اونایی هم که به اینجور افراد رأی دادن و امضا دادن قیامت پیش پیغمبر خیلی گرفتار. خیلی مگه توبه کنن؟ مگه بگن خدایا سر ما رو کلا گذاشتن، خدایا ما اشتباه کردیم، خدایا برای ما جبسازی کردن، خدای ما نمیخواستیم قیچی بفرستیم مجلس که دین تو رو قیچی کنن، زحمات انبیا رو قیچی کنن. این لباس حروم بعضیاتون باشه، اون نونی که از امام زمان خوردید آتش بشه در شکمتون قیامت. بی مروتا، بی تربیتا، بی ادبها، درختای خشک بی ثمر و بی بر، تو چه زمینی مگه بار اومدین که انقدر آلوده دهنین؟ حوضه ای که 1500 سال پیش امام صادق
با چه هرسی تعریفشو کرده، تو اومدی تو مجلس برای خاطر خوش آمد حزبتون که حزبتونم بدش اومد، تو دهنی به امام صادق میزنی بی حرمت. امام هشتم فرمود علم در آخر الزمان از نجف چون ماری که از زیر زمین بخزه و از یه منطقه دیگه در بیاد، سر از قم در میاره و قم چون خورشیدی به تمام جهان خواهد تابید. یه نمونش همین همشهری شما که از ژاپن تلفن کرد، این سودی بوده که از قم داره میبره، چون یه طلبه قم تو این مجلس اومده سخنرانی کرده، مال جای دیگه نیستش. این جلسه ثمره قم. کتابهای بسیار مفیدی که نوشته شده ثمره قم، تفسیر المیزان ثمره قم، تفسیر تصنیم ثمره قمه، تفسیر نمونه ثمره قمه. به 20 زبان دنیا کتابهای اعتقادی که نوشته شده و پخش شده ثمره قم. یه سید روحانی 40 کیلو وزنش می در قمه که رهبری وقتی رفته بود قم، گفته بود حتما بیارینش من ببینمش، و گفته بود هر کمکی میخوای بگو من همین الان زمینش رو فراهم بکنم. ایشون فرموده بود فقط به پوستخونه بگین پول پست از من نگیره. به تنهایی تا حالا بیش از 100,000 نفر رو در دنیا شیعه کرد. بی تربیت قوم منحرفه، تو منحرفی، اندیشه تو بی سواد انحراف داره. ائمه ما قوم رو تقویت کردن، ائمه ما دلشون به قوم خوش بوده، ائمه ما گفتن آخر الزمان از حوادث و فتنه ها به قم پناه ببرید، یعنی گول این دهنا رو نخورید، گوشتون به قم باشه، نه اینکه زندگی رو بردارین ببرین قم. قم و ما ادراک ما قم، نمیکشه مغزت قمو. قم شب معراج وقتی داشتن می بردنش ملکوت، قم رو به صورت یه نور و درخشش دید و یه تاریکی رو در قم به جبرئیل فرمود این تاریکی تو این نور چیه؟ عرض کرد یا رسول الله شیطانه. فرمود منو ببر نزدیکش. این نهیب و پیغمبر زد گم، بلند شو و گورتو از این منطقه گم کن. این اسم و پیغمبر رو این شهر گذاشته. بی تربیت گم منحرفه، تو منحرفی، تو پول این ملتو به حرام داری برج به برج میگیری و به منبع تغذیه این ملت مظلوم ناسزا میگی. درخت بی ثمر بیچاره. خدا رو شکر که تو لباس پیغمبرم و از قوم تونستم دفاع بکنم، و الا اگه این دفاع نمی کردم امشب بسیار شب سختی برام بود که چرا از قوم مظلوم دفاع نشد. قوم زمین می خواد، این درخت اما به قول قرآن بلد طیب میخواد. مادران، پدران، معلمان، دانشگاه ها، بازار، هر قطعه به قطعه شما زمین هستید برای درختان جدید، برای نسل جدید. خب زمینش که تأمین شد، باغبان میخواد. کی این درخت رو باغبانی کنه؟ قرآن مجید رو ببینید، باغبانی رو که معرفی میکنه در چه هویتی معرفی میکنه؟ به به، یه درخت مریمه. در سوره مبارکه آل عمران باغبانی رو که معرفی میکنه این درخت رو تربیت کرده، ببینید کیه؟ و کفله ها، چه آیی؟ و کفله ها زکریا فانبتها نباتا حسنا. پیغمبری از پیغمبران من به نام زکریا سرپرستی تربیت و رشد این نبات و درخت و از جانب من به عهده گرفت. چه آیه ای؟ یعنی خانواده ها دختراتون رو بسپارید به نبوت، ناموستونه، ظریفن، منبع عواطفن، دختران، دختران را با نبوت آشنا کنید. دختران رو بگذارید نیروی نبوت تربیت بکنه. پدران، تو خونهاتون از انبیا حرف بزنید. پدران، بین انبیا و بین گمراه کنندگان پیش بچه هاتون مقایسه کنید. پدران، به بچه هاتون بگین علی یا ویدو، مسیح و پیغمبر یا ماهواره. پدر را به بچه هاتون بگین تو مقایسه وجود مبارک فاطمه زهرا دخترم یا زنانی که تو فیلم بازی میکنن، اونا باید رشدت بدن یا زهرا؟ اونا باید بهت شکل بدن یا زهرا؟ اونا باید به تو راه و رسم و فرهنگ بدن یا مریم یا خدیجه یا زینب کبرا؟ فطرت بچه هاتون نسبت به زهرا و خدیجه جهتگیری داره، تلنگر میخواد که این خانوم بهت شکل بده، یا یه هنر پیشهی که در باطن هنر پیشگیش اینه که چشمای عرضه رو جلب بکن؟ کدومش؟ کفله ها زکریا، یه پیغمبر کفالت مریم رو به عهده گرفت. مریم چند وقت بشه؟ 7-8 بشه. فانبتها ها، او را رشد داد، رویاند، نباتن حسنا، رشد نیکو. بلا فاصله پروردگار بعد از این انبتها نباتن حسنا می فرماید کلما دخل علیها زکری المهراب، بعد از به ثمر نشستن وجود مریم که میوه ایمان، میوه باور، میوه طهارت، میوه استفاء، میوه نیت خالص، میوه اندیشه پاک، میوه عبادت بر این درخت ظاهر شد. چون داره میگن بطه ها نباتن حسن ها، این میوه ها که در قرآن به صورت پراکنده بیان شده، تو سوره آل عمران، مریم، سوره صف، اینا وقتی ظهور کرد، کل ما دخل علیها زکریا المهراب، هر وقت زکریا وارد محراب عبادت مریم شد، وجد عندها رزقا، تغذیه، پیش مریم رزق دید. انا لک هازا، مریم درک بسته، کسی هم که اینجا رفت آمد نداره، خانوم من که خالته که اینجا نمیاد، مادر خودت هم که نمیاد، در فرهنگ ما هم که مرد غریبه نمیتونه بیاد تو اتاقی که یک دختر نامحرم هست. این فرهنگ انبیاست، فرهنگ انبیا مرزبندی داره بین مرد و زن، مرزبندیش محرم نامحرمیه. در سوره مبارکه نور یه تعداد از مردان معین رو محرم زن قلم داد کرده، بقیه رو گفته نامحرمن. اینا که نمیان، محرمام نمیان، تو صبحونه نارشام رو از کجا میاری؟ انا لک هازه از کجاست؟ این درخت به ثمر نشسته. قالت، به زکریا گفت، هو من عند الله، خدا منو داره تغذیه میکنه. ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب، خدا هر کی رو که لایق ببینه بدون حساب رو تغذیه فکری میکنه، تغذیه روحی میکنه، تغذیه ارادی میکنه، تغذیه اخلاقی میکنه، همه زمینه ها رو براش فراهم میاره، همه زمینه ها، همه زمینه ها. اون وقت ولایت بهش میده، ولایت، اول ولایت بهش میده بر نفس خودش، بعدم ولایت بهش میده به مؤمنین، بعدم ولایت بهش میده به طبیعت، بعدم نسبت به مرگ خودش هم ولایت میده، به مرگ خودش، یعنی او رو میرسونه به نقطه مرگ اختیاری، یعنی بهش میگه عبد من هر وقت خودت دلت خواست بیمیری بیمیر، مرگ اختیاری. من 9 سالم بود، ده سالم بود، کلاس 4 یا 5 بودم. پدرم یه شب جمعه ماه رمضان، اولین شب جمعه، در تهران یه هیئت بسیار مفیدی بود، منو برد اونجا. اولین بار بود که من دعای کمیل میشنیدم از گوینده اون مجلس، یکی از علمای محترم تهران، سید مجتهد اون وقت سنش حدود 70 سال بود. کمیل و از حفظ تو تاریکی میخون که خیلی اون کمیل در ایام بچگی رو من اثر گذاشت و همونم باعث شد که من در اون سن کمیل و حفظ کردم و مرتبم در کمیل او شرکت میکردم. حدود 88 سالش شده بود. از عجایب این بود که گلوشو از دست نداده بود. تو سن 88 سالگی تو تاریکی کمیل میخون، اما کمیل میخون. من بعد کمیل او الان 45-6 سال دیگه نمونه کمیل او رو هیچ جای ایران ندیدم، نه اون تون صدا رو که اول شرح همین کمیلم هم نوشتم که چی شد من با کمیل آشنا شدم. بیارین بچه هاتون رو در این جلسات، الانشون رو نگاه نکنید، آثار این مجالس در آینده خودشو نشون میده. او الان نزدیک 30 سال از دنیا رفته ولی تو این شرح کمیل جلوه کرده خودش. اسمش هم من نوشتم، شکل کمیل خوندنش هم نوشتم، تا حالا هنوز ندیدم کسی رو نمونه. دو تا حوله تو کمیلش از اشکش خیس میشد، یعنی اولی که میرفت منبر دو تا حوله رو میذاشتن کنار دستش. مستانه کمیل میخون، کمیل میخون، یه روزی تو زمستون تهران یه نفر میره دیدن ایشون. من خودم هم تا آخر عمرش باهاش ارتباط داشتم. یه شبم از یه خیابون عبور میکرد، من کمیل میخوندم، وایستاده بود گوش داده بود. خوشحال شده بود که کمیلش نمورده. اما این کمیل کجا، اون کجاست؟ این نون خالیه که من میخونم مال اون چلو کباب بهشتی بود. میره دیدن ایشون، زیر کرسی نشسته، صحبت مرگ پیش میره. این بزرگواری که رفته بود دیدن ایشون میگه مرگ سخته، مرگ مشکله، مرگ فراغ، مرگ قطع رابطه است. ایشون هم گوش میده، حرف اون که تموم میشه میگه نه، اینایی که راجع به مرگ گفتی تمامش تهمت به مرگ بود. مرگ نقطه وصال، مرگ پایان همه غم هاست، مرگ پایان همه غصه هاست. و بعدم این مردنی که تو میگی خیلی سخته، اصلا سخت نی، دروغه. مردن به این راحتیه، سرشو میذاره رو کرسی میگه لا اله الا الله و دنیا دی. ولایت میده خدا به انسان، عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، تو با من یکیشو من تو رو نمونه خودم میکنم، من انتخاب میکنم، این انتخابو به تو هم میدم. الان دلت میخواد مرگ تو انتخاب بکنی بکن، نمیخوایم انتخاب نکن. ولایت فکری، ولایت تربیتی، تمامش هم شعاع ولایت خودشه. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من از ظلمات الان یار را، حرفم تمام، یار را. من عاشق این شعر فیضم. یار را به خدا جوونا همینیه که فیض فرموده، یار را روی دل به سوی من است. منبع لطف روبروی من است، نظر لطف هر کجا فکند گوشه چشم او به سوی من است. هر کجا فتنه ای و آشوبی است شرح احوال تو به توی من است. سخنم گفتگوی اوست مدام، سخنش نیز گفتگوی من است. کار من جستجوی او دائم، کار او نیز جستجوی من است. کار من جستجوی او دائم، کار او نیز جستجوی من است. مرزبندی محرم نامحرمی رو روز یازدهم محرم با تمام قدرت زینب کبرا حفظ کردم. به عمر سعد فرمودن به خدا قسم اجازه نمیدم برای سوار شدن این زن و بچه دست نامحرمی به ما برسه. بگو سربازانت برگردن، خود من زن و بچه رو سوار میکنم. خواهرشو صدا زن، ام کلثوم بیا به من کمک بده، با هم دیگه زن و بچه رو سوار کن. زیر بغل زنان داغ دیده رو گرفتن، همه رو سوار محمل کردن. حالا دوتا خواهر زمین موندن. به ام کلثوم فرمود بیا زیر بغل تو رم بگیرم، تو هم سوار شو. خواهر رو هم سوار کرد، حالا خودش مونده. مگه من همونی نیستم که 6 ماه قبل مدینه وقتی میخواستم سوار شم اکبر برام رکاب گیره؟ مگه من همون خانومی نیستم که قمر بنی هاشم برام رکاب گیره؟ مگه من همون نیستم که ابی عبدالله زیر بغلم و کجایی دیگه هوا دارم ببندید محمل زیمان لشگر داره نگاه میکنه زن و بچه دارن نگاه میکنن زینب کبرا میخواد چیکار کنه به جای این که سوار شه دیدن دوید کنار گودارا این دوتا دستشو دو طرف به بدن قطعه قطعه گذار حسین من به خودت قسم دلم نمیخواد برم دارن ما رو میبرن حسین من میخواد صورت تو ببوزم سر تو به نیزه زدم میخوام بدن تو ببوزم جای درستی نداره پس جایی رو میبوزم که جدم نبوسید پدر و مادرم نبوسیدم هم دیدن لبهاشو به روی رگای بریده گذار خدایا به حقیقتت شر امریکا و اسرائیل و انگلیس و از سر مردم دنیا کم کن شیعیان مظلوم عراق رو نجات بده دین ما، کشور ما، رهبری ما، این مردم بزرگوار با عظمت ما رو در پناهت حفظ فرما خدایا به حقیقتت گناهان گذشته ما رو بیامو خدایا به آبروی ابی عبدالله چند روز باقی مانده عمر وجود ما رو درخت پرثمر برای دینت، برای خودت، برای پیغمبرانت، برای مردم، برای زن و بچه‌مون، برای اقواممون، برای شهرمون قرار بده. خدایا درخت وجود ما رو درخت بهشتی قرار بده. خدایا نصیب ما رو در دنیا و آخرت مانند نصیب انبیا و ائمه قرار بده. خدایا این جوانان بزرگوار علاقمند به دین رو، دختران ما رو از فتنه ها حفظ فرما. به رحمتک یا رب.